الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما روزداران عزیز. انشاءالله که خداوند توفیق درک این ماه رو به همه ما عنایت کنه. اگر خاطر شریف بزرگواران باشه، سال گذشته در ماه مبارک رمضان بحثی که در خدمت شما عزیزان بودیم، بحث پیرامون اصول جامعه قرآنی بود. عرض کردیم اگر میخواییم بفهمیم که یک جامعه جامعه قرآنی و دینی هست، باید ببینیم آیا یه سری اصول رو رعایت میکنه یا نه. سال گذشته توفیق شد 4 اصل رو عرض کردم. اصل اول اصول اخلاقی بود که یک تعدادی مصادیق عرض شد. اصل دومی که عرض شد اصول اجتماعی بود، برای اونم یه تعداد زیادی مصداق بود. سومین اصل، اصل اعتقادی بود، برای اونم تعدادی عرض کردیم. و آخرین اصل اصول عبادی بود. خب این 4 اصل رو عرض کردیم. انشالله امسال اگر خدا توفیق بده 3 اصل دیگر رو عرض خواهیم کرد. اولین اصلی که انشالله امروز شروع خواهیم کرد اصول خانوادگی هست. جامعه قرآنی اصول خانوادگیش چه اصولیه؟ اولین اصل خانوادگی تشکیل خانواده هست. اسلام بسیار به تشکیل خانواده اهمیت تا اونجایی که مقدسترین بنا رو بنای خانواده بید. تأثیر گذارترین بنا رو خانواده میده. اگر جامعه پویایی بود، بدونیم خانواده در اون جامعه خانواده ارزشمندی بود. همه چیز بر پایه خانواده میگه. قدیم سردر روستاها که نگاه میکردید، این تابلوی که میزدن برای اینکه به فلان روستا رسیدید، الان هم بعضیاش هست، نمیزدند جمعیت مثلا 5000 نفر، میزدند جمعیت 200 خانوار، 500 خانوار. شخص به خودی خود جایگاهی نداره. هر کدوم از ما یک نقشی در خانواده داریم، یا پسری هستیم، یا دختری هستیم، یا پدری هستیم، یا مادری هستیم، در خانواده نقش پیدا میکنیم. هر چقدر این خانواده های مستحکمی باشند، فساد تو اون شخص کمتر رسوخ پیدا میکنه. از اون طرف دیگه اسلام بسیار مجرد بودن رو نکوهش میکنه. تا جایی که در روایت داریم اگر کسانی که از دنیا رفتند برگردند به دنیا و مجرد باشند، حتما متأهل میشند، چون اون دنیا تازه متوجه میشند متأهلی یعنی چی. پیامبر مکرم اسلام و ائمه بزرگوار معصومین بارها و بارها افرادی رو که مجرد بودن توبیخ میکنند. یه شخصی میاد پیش پیامبر میفرمایند تو همسرم داری؟ عرض میکنه نه آقا، همسر ندارم. پیامبر میفرمایند کنیز داری؟ میگه آقا نه ندارم. پیامبر میفرمایند وضع مالیت جوری هست که ازدواج بکنی؟ میگه بله آقا. پیامبر میفرمایند تزوج و الا فانت من المذنبین، برو ازدواج کن وگرنه جز گناهکارا حساب میشه. کسی که موقعیتش رو داره اما ازدواج نمیکنه جز گناهکارا حساب میشه. اینها ترغیب به ازدواج در اسلام میبینید چقدر این جریان محکم هست که باید ازدواج بکنیم، تشکیل خانواده بدیم. اما متاسفانه در غرب شما نگاه میکنید دقیقا نقطه مقابل اسلامه. خیلی از نظریه پردازا سفارش میکنن که اگر میخواین راحت باشید، اگر میخواین آزاد باشید، مجرد بمونید. اون چیزی که امروز غرب رو به این لجنزار کشونده همین پایبند نبودن به خانواده هست. من نظر دو سه تا از این اندیشمندان بیدین غربی رو عرض بکنم، ببینید نسبت به خانواده چه نظراتی دارند. آندریا دورکین، ایشون میگه ازدواج مانند فاحشه‌گری ستمگرایانه و خطرناک برای زنان است. کیت ملت در کتاب خود تحت عنوان سیاست جنسی میمیزه خانواده نهادی ستمگر است و باید از بین برود. روتبلیر میگه خانواده هسته ایست که باید متلاشی شود. شما اهداف شبکه‌های ماهواره‌ای رو نگاه کنید، تماماً استثناء خانواده را هدف قرار داد. از شبکه‌هایی که فیلم‌های طولانی پخش می‌کنه، 100 قسمتی، 150 قسمتی، تا حتی شبکه‌هایی که مدل لباس و شبکه‌های آشپزی و امثال اینها هست، همش بالاتفاق داره یک کار انجام میده، بنا داره خانواده رو از بین ببره. علنن هم اعلام میکنند. مرداج یهودی صاحب شبکه فارسیوان علنی اعلام کرد که هدف ما این هست که خانواده رو از بین ببریم، باید خانواده از بین بره. خب این خانواده در غرب امروز متاسفانه به چه فسادهایی غرب کشیده شده و گرفتار شده. اگر ما هم مراقب نباشیم همین اتفاق میفته. آمار طلاق آمار عجیبی هست در کشور ما، دلایل زیادی داره که فرصت نیست عرض کنیم، انشاءالله در فرصتی که شد اون عوامل رو عرض میکنیم. اما بحث ما تشکیل خانواده بود. خب یه سری موانع وجود داره که یک انسانی ازدواج نمی‌کنه. اولین و مهمترین مانع عدم اعتماد به فضل الهی و رازقیت خدا هست. ما اگر الان یک رئیس بانکی بیاد اینجا بگه هر کس تو این مسجد ازدواج بکنه من ماهانه بهش 5,000,000 تومان میدم، میبینید صف طولانی شکل میگیره، مجردا که جای خود متأهلایم غنیمت میدونن از این فرصت نهایت سوء استفاده رو میکنن. این دو تا، سه تا، چهار تا، چرا؟ چون یک رئیس بانک این وعده رو داره. رئیس بانکی که معلوم نیست سال آینده باشه یا نباشه، چه جوری باشه فضا، ما حرفش رو قبول میکنیم. اما اگر خدای اون رئیس بانک بگه من ضامن میشم روزی بدم، آخرش میگیم از کجا؟ خداوند در سوره مبارکه نور به همین اصل اشاره میفرماد: و انکه اول ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضلک. ای پدرها، ای مادرها، برید فرزندان خودتون رو بغل هم درید. و خدا میدونه که اولین توجیهی که مردم میارن چیه؟ میگن که پول نداره. خداوند میفرماد ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضلک. اگر ازدواج بکنن من از فضل خودم روزی میرسم. او اهل کار باشه، اهل تلاش باشه، من روزیش رو میرسونم. یک نظریه هست میگن اول قناعت باشه بعد اقدام برای ازدواج. این رو اسلام قبول نمی کنه. میگه شما اقدام بکنید قناعت صورت میگیره. روایت در این زمینه زیاد داریم. پیامبرمون کرم اسلام نقل شده: تزوج النساء فانهن یعتین بالمال برید با زنها ازدواج بکنید، اونها مال شما رو میارند، ثروت شما رو اونها میارند. یه شخصی آمد پیش امام صادق گفت آقا من یه چیزی شنیدم از پیامبر، آیا راسته که یه جوانی هیچی ثروت نداشت، فقیر بود؟ سه بار آمد پیش پیامبر گفت آقا من فقیرم، پیامبر فرمودن برو ازدواج کن. آیا این حرف حرف درستیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نعم هو حق، بله این حرف درستیه. الرزق مع النساء والعیال، رزق و روزی با همسر و فرزندان. بزرگواران، ما ندیدیم کسی وضع مالیش قبل از ازدواج بهتر از بعد از ازدواج باشه، مگر یک اتفاق خاصی افتاده باشه، مثلا ورشکست کرده باشه، مگر امثال اینجور چیزها باشه. وگر هر کسی نگاه میکنید میبینید قبل از ازدواج هیچی نداشت، بعد از ازدواج خدا روزیش رو رسوند. مشکل مشکل مالی نیست، مشکل مشکل توکله. اگر رازقیت خدا را انسان قبول داشته باشه ازدواج میکنه، اگر قبول نداشته باشه خونم داشته باشه، ماشینم داشته باشه، بهترین مدرک رو هم داشته باشه، بهترین شغل رو هم داشته باشه، بازم ازدواج نمیکنه، بازم ازدواج نمیکنه، چون توکل نداره. توکل اون نیست که بعضی ها تصور کردن که چک سفید امضا باشه بعد ما ازدواج میکنیم آخرم میگیم توکل کردیم. این توکل نیست. توکل این است که به حرف خدا ندیده ایمان داشته باشیم. کوهنوردی شبانه رفت، کوهنوردی به نزدیکای قله رسیده بود، هوا تاریک، پاش لیز خورد، به سمت پایین سقوط کرد، گفت خدا نجاتم بده. یه دفعه به طناب راپلی که بسته بود آویزون شد، هوا سرد به شدت داشت یخ میزد، گفت خدایا نجاتم بده، دارم یخ میزنم. ندا آمد ما رو قبول داری به عنوان خدا؟ بله. او پس چاقو رو از جیب دریار همین تناب رو ببر. گفت تناب رو ببرم؟ نه دیگه، این قرار نیست. تناب رو محکمتر گرفت. فردا گروه امداد آمدند، در گزارششون نوشتند یک شخصی رو پیدا کردیم به تناب آویزون بود و یخ زده بود، در حالی که تا زمین یک متر بیشتر فاصله نداشت. وقتی خدا گفت ببر، ببر، تمام شد. از کجا نداره؟ البته این ترس ترس فراگیریه. بله، انسان هیچی پول نداشته باشه بخواد یک خونواده به چرخونه، خیلی های ترس رو دارند. خب منم که گوینده هستم، خودم موقع ازدواج این ترس رو داشتم. موقعی که سر سفره عقد بودیم، قرآن رو آوردن تو دست ما دادند، گفتن که جست بگیرید عکس برداریم. من گفتم آقا این قرآن احترام داره، شما حالا همه هم واسطه بودن. گفتم اگر بذارید من یه آیه رو باز کنم، هر آیه آمد دو سه دقیقه من یک آیه رو توضیح بدم، بعدن میذارم عکس بردارید، وگرنه مفتمنچنی عکس نیست در کن. اینا هم تو رو درواسی بود، تو هر چی بود. گفتم بله، چی از این بهتر؟ بیاید نکته بگید. من ترس داشتم، خواستم ازدواج کنم. خب شهریه کفاف زندگی رو نمیداد. یک آیه قرآن رو باز کردم، همین آیه، آیه ابتدایی آمد و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. اگر شما فقیرید خدا از فضل خودش شما رو بی نیاز خواهد کرد. پس بحث نداشتن ثروت نیست، بحث نداشتن توکله. توکل شکل بگیره بسیاری از مشکلات حل میشه. کسی که از ترس فقر ازدواج نمیکنه، این به خدا سوء ظن داره. از پیامبر مکرم اسلام نقل شده من ترک التزویج مخافة العیلة
فقد عصى أنه بالله عز وجل إن الله عز وجل يقول إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله. کسی که از ترس فقر ازدواج نکنه به خدا سوء ظن داره، چون خداوند فرموده إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله، خدا غنیتون خواهد کرد، خدا بی‌نیاز میکنه. در بحث ازدواج همه مسئولیت داریم، هم خانواده مسئولیت دارند، هم اجتماع مسئولیت دارند. پیامبر مکرم اسلام نقل شده میفرمان من حق الولد علی والده ثلاثه، از حقوقی که باید پدر اونها رو نسبت به فرزندش انجام بده و جا بیاره ستایی. یحسن اسمه، اسم خوبی بزنیمش. یعلمهم الکتابه، قرآن رو بهش تعلیم بده. و یزوجه اذا بلغ، موقعی که به سن ازدواج و بلوغ رسید او رو همسر بده. این وظیفه یه خانواده هست. وظیفه خانواده این نیست که به فرزندشون بگن تا درست رو تموم نکردی نباید ازدواج کنی، تا سربازی نرفتی ازدواج نکن، تا خونه نداری ازدواج نکن. وظیفه خانواده اینها نیست. وظیفه خانواده این هست که فرزندشون رو زودتر همسر بدن. اتفاقا کسانی که در سنین کودکی که ما میگیم کودکی بلوغه ها، یعنی از به رشد و نمو به فکری رسیده، ازدواج میکنند، اینها زندگیشون پایدارتره تا کسانی که در سنین خیلی بالا ازدواج میکنند. ازدواج در سنین جوونی مثل گره زدن دو تا نخه، اما ازدواج در سنین بزرگی و دیگه تقریبا میانسالی الان شده مثل گره زدن دو تا تنابه. فرقش چیه؟ فرقش این است که گره زدن دو تا نخ آسونه، زود گره میخوره، دیر باز میشه. اما گره زدن دو تا تناب سخت گره میخوره، زود باز میشه. کسانی که کوچیکتر هستند ازدواج میکنن، زود همدیگر رو قبول میکنن، زندگیشون هم پایدارتر. اما کسانی که الان توی سنین بالا ازدواج میکنند، اینها نمیتونن همدیگر رو تحمل کنند، چون شکل گرفتن نمیتونن. هر کدوم میخواد اون یکی رو تربیت کنه، نمیتونه. دومین مسئولیت رو جامعه داره. هر کدوم از ما باید دختر پسر خوبی که سراغ داریم رو به هم معرفی کنیم. نقل شد از امام صادق من زوج عذبا کان ممن ينظر الله الى يوم القيامه، هر کس انسان عذبی رو، انسان مجردی رو به ازدواج هم دیگه دریاره، این روز قیامت جزء کسانی هستش که خداوند به اون نظر رحمت میکنه. ممکنه این اتفاق هم بیفته، بعد طلاق بگیرند. این جمله رو نگیم که دیگه لال بشه زبونی که دو نفر رو به هم معرفی کنه، بشکنه دستی که بخواد واسطه خیر بشه. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ما کارمون رو انجام دادیم، اونا تحقیق خودشون رو کردن، طلاق گرفتن. ما که نباید از خیر پشیمون بشیم. پس هم وظیفه خانواده است، هم وظیفه اجتماع است که اینها رو رعایت بکنند. اما اون چیزی که در بحث ازدواج اهمیتش از همه اینها بیشتر هست، دقت در انتخاب همسر. اگر انسان همسر خوبی انتخاب نکنه، هم پشیمون میشه، هم خسر از دنیا و آخره میشه. هر چه معنویت به دست آورده بود همه را از دست خواهد داد. اهمیت همسر خوب، خصوصا زن خوب، به دو مطلبه. یکی این است که باعث رشد همسرش میشه، همسرش رو رشد میده، باعث میشه همسر به عروج برسه، اینا خیلی مهمه. همسر این کار را انجام میده. از امام صادق علیه السلام نقل شده زن مثل طوق در گردنه. پس توجه کنید به اون چیزی که در گردن خود قرار میدید. بعد میفرمایند برای زن ارزش معلومی نیست، نه برای خوبش نه برای بدش. خوبش رو نمیتونی با طلا و نقره مقایسه کنی، چون او از طلا و نقره بهتره. بدش رو هم نمیتونی با خاک مقایسه کنی، چون خاک بر او بهتره. چقدر مهمه که انسان در انتخاب همسر دقت کنه. کسانی که همسران خوبی بودند باعث رشد همسرشون شدند. یکی از اونها همسر علامه طباطبایی هست. موقعی که ایشون از دنیا رفت، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی اشک می‌ریختند. می‌فرمودند این زن باعث شد من به این همه کمالات و به اینجا برسم. بعد ایشون خاطراتی نقل می‌کنند، یکیش این است. می‌فرمایند گاهی وقتا میشد من رو برای غذا صدا میزد، مثلا نهاری بود بخوریم، من حواسم نبود، داشتم تفسیر المیزان رو مینوشتم، دو ساعت سه ساعت بعد تازه یادم میامد که ایشون من رو صدا زده. میرفتم میدیدم غذا سرد شده، ایشون هم سر سفره نشست. یک بار به من خورده نگرفت، یک بار کاری نکرد که من در ذهنم بیاد کاش که این کار رو انجام نمیدم. این همسر هست که کار رو به جایی میرسونه علامه طباطبایی تربیت بشه. این اهمیت یک همسر خوب هست. همسر حضرت امام همینطور، همسر بسیاری از بزرگان همینطور، همسر آیت الله صدر ایشون هم همینطور بود. میگن یه روز یک تاجری آمد با آیت الله صدر کار داشت، همسر این تاجر رفت پیش همسر آیت الله صدر، رفت داخل اندرونی دید یک خانومیه، خب سر و وضعش فقیرانه‌ایه، فکر کرد کلفت این خانواده، گفت خانم نیستند. همسر آیت الله صدرم خجالت کشید بگه من خودم خانم این خونه‌ام، گفت خانم این خونه ننیست. بعد که تمام شد آیت الله صدر آمدن دیدن همسرشون خیلی ناراحته، داستان رو متوجه شدند، فرمودن راست گفتی. خانم اون خانمی بود که چادرش وصله داشت، پینه داشت، اما صاحب فدک بود که تمام فقرا و بیچارگان رو افتضاح می‌کرد. خانم او بود. یعنی تو هم الگود هم حضرت زهرایه، چادر وصله و پینه چادر حضرت زهرا است. این همسر همسر خوبیه، همسر با ارزشی هست. دومین دلیل اهمیت یک همسر خوب تربیت فرزندانه. یک مادر فرزندان خوبی میتونه تربیت کنه، فرزندان بدی هم میتونه تربیت کنه. از سعید و من سعد فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه. انسان سعید سعید میشه، خوشبخت میشه در رحم مادرش، انسان بدبخت بدبخت میشه در رحم مادرش. نقش مادر، تأثیر مادر. یه شب شیخ مفید در عالم خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها دست حسنین رو گرفتن آوردن پیش شیخ مفید، فرمودن یا شیخ علم آمن فیق، ای شیخ به این دوتا فیق یاد بده. شیخ مفید از خواب بیدار شد، تعجب، من به حسن و حسین فیق درس بدم؟ فردا سر درس نشسته بود، دید یک خانم علویه دست دوتا بچه رو گرفته آورد، فرمود یا شیخ علم آمن فیق، ای شیخ به این دوتا فیق یاد بده. فهمیدین تعویل خوابش بود. این دوتا بچه با اون مادر شدن سید مرتضی و سید رضی، فخر عالم تشیع. مادر اینجوریه، مادر میتونه اینقدر فرزند به بهترین صورت تربیت کنه. مادران شهدا اینجوری هستند. مادران شهدا تونستن بهترین های عالم رو تربیت کنن، چه شهدای امروز چه شهدای قبل، این صدر اسلام چه قبلتر از اون. عمرو بن جناده روز عاشورا یه نوجوان 11 ساله بود، باباش جناده تازه شهید شده بود، عمر لباس رزم پوشیده آمد پیش امام حسین گفت آقا اجازه بدید من میدون برم. امام فرمودن تو بابات همین الان شهید شده، مادرت به تو نیاز داره، برگرد. گفت آقا به خدا قسم این لباس رو مادر به تن من کرد، مادرم به من گفته من از تو راضی نمیشم مگر اینکه شهید بشی. مادر میتونه اینطور فرزند تربیت کنه؟ پس اهمیت همسر به این هست. و از اون برم اگر مادری مادره باشه انسان شقی تربیت میشه. یه شخصی رو بردن جای چوبه اعدام، اعدامش کنن، گفتن درخواستی نداری؟ گفت چرا، یه درخواست دارم، دوست دارم مادرم رو ببینم. مادر رو آوردن جلو، به مادر گفت مادر من فقط یه درخواست دارم. گفت چیه پسرم؟ گفت دوست دارم زبونت رو دریاری داخل دهان من بگذاری. این چه حرفیه؟ باشه، آخرین درخواست فرزندمه، این کار رو انجام دادین، جوون اعدامی هم زبون مادرش رو گاز کرد. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت آخه مادرم باعث شد امروز من کنار چوبه دار باشم. اون روزی که من از مغازه تخم مرغ دزدیدم آوردم خونه، مادرم گفت بارکلا آفرین. اگر اون بارکلا و آفرین رو به من نمیگفت، امروز کار من به اینجا کشیده نمیشد. مادر اینها رو باید رعایت کنیم. یه جمله هم عرض بکنم دیگه وقت گذشته، اما یه همسر چه معیارهایی باید داشته باشه؟ دو تای اول و مهمش رو من تیتروار عرض کنم. اولین مورد دینداریه، باید دین داشته باشه. یه شخصی آمد پیش پیامبر کسب تکلیف کرد برای ازدواج، پیامبر فرمودند انکه و علیکه به ذات دین، برو ازدواج کن، بر تو باد به همسر مؤمن، همسری که دین داشته باشه. یه شخصی به امام مجتبی حالا یا نامه نوشت یا سوال کرد که برای دخترم خواستگار آمده، من چه کار کنم؟ امام فرمودن زوجها من رجل تقی، به مرد با تقوا دخترت رو بده، به بیدین نده. میبینیم از او بر اگر بگن داماد پول نداره، میگن هر وقت پول دار بود بیاد، سربازی نرفته، میگن هر وقت سربازی رفت بیاد، اما میگن دین نداره، میگن اشکال نداره، ازدواج بکنه خوب میشه. خودمونم میدونیم داریم دخترمون رو بدبخت میکنیم. خوشبختی دختر به ثروت شوهرش نیست، به ایمان شوهرشه. اگر مردی ایمان داشته باشه، همسر در کنار او احساس آرامش میکنه. اما اگر دیندار نباشه، اول مصیبت هست. حالا مهریه بشه 2000 سکه، چه فایده ای داره؟ وقتی آخرین جمله ما این هست که مهر دخترم حلال، جونش آزاد، حالا چه 1 دونه سکه چه 2000 تا سکه. دومین معیار انتخاب همسر حسن خلقه، خوش اخلاق باید باشه. زن اگر بد اخلاق باشه، باعث پسرفت شوهرش میشه. مردم همینجور. یه شخصی به امام رضا نامه نوشت که آقا برای دخترم خواستگار آمده، همه چیزش خوبه، فقط یه چند بد اخلاقه، من چه کار کنم؟ امام فرمودند لا تزوجه ان کان سیئ الخلق، اگر بد اخلاقه بهش زن نده، بد اخلاقه بهش زن نده. فرزندان خودمون هم همینجور، اگر پسرمون دخترمون بد اخلاقند، این با ازدواج مشکلشون حل نمیشه. زود مادرها و پدرها نگن این اگر ازدواج کنه خوب میشه. نه، برای چی خوب بشه؟ اول خوش اخلاق بشه، بعد ازدواج بکنه. انسان بد اخلاق هم خودش رو از بین میبره هم همسرش رو. معدود بودند افرادی که انسانهای برگزیده‌ای بودند، اما همسرانشون همسران بد اخلاقی بودند و اینها تحمل میکردند. یکی از اونها شیخ جعفر کاشف الغطا بود، همسرش از این همسران غلور عرب بود. شیخ جعفر کاشف الغطا رو گاهی وقتا کتک میزد. یه روز شاگردای شیخ جعفر آمدند گفتن آقا خب بذارید تنبیهش کنیم، طلاقش بدید. ایشون فرمود نه، من وقتی همه مردم هم میشن دستم رو میبوسن، این جمعیت پشت سر من نماز میخونه، همه مرجع تقلیدشون منم، گاهی وقتا احساس میکنم در وجودم یک تکبری درست میشه. وقتی میام خونه این زن من رو کتک میزنه، این تکبرم از بین میره. معدودن این افراد که همسرشون بد اخلاق باشه و اینا به بهترین صورت صبر بکنند. معمولا انسان وقتی همسرش بد اخلاقه رو او هم تأثیر میذاره، در امور معنوی و در امورهای دیگه او رو از بین میبره. میبینید این شخص یک عمر عبادت کرد، همه این عبادت ها نقش بر آب شد. پس اولین اصلی که از اصول خانوادگی عرض کردیم خدمت شما بزرگواران، ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده بود. انشاءالله که خداوند وسیله رفاه، ازدواج، کار همه جوانها رو هرچه سریعتر فراهم بگردند، زندگی های همه ما و همه جوانها رو علوی و فاطمی قرار بدهند، نسل پاکیزه، صالح، سالم، عاقبت بخیر به همه ما عنایت بگرداند. چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند. عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، رفتگان این جمع، همه را از صاحب ابا عبدالله محشور بگرداند. خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانند. همه این کسانی که دارن به این کشور، به نظام، به اسلام، به دین، به مردم خیانت میکنن، در رأسش آمریکای جنایتکار، رژیم قاسب صهیونیستی، آل سعود، آل خلیفه، وهابیت، داعش، همشون رو نابود و ریشه‌کن بگردانند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.